مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این نستعین. عرض سلام و ادب ارادت خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش آمدید، افتخار رو داریم که در خدمت شما بیننده عزیز باشیم با یک دیگر از برنامه از آسمان، که حتما پیگیر هستید و دنبال کننده شبکه برنامه، مخصوصا این برنامه‌ای که میپردازه به شرح و تفسیر کلام الله وحی رو. الحمدلله توفیق شده که مدت مدیدی هست که در خدمت شما بیننده عزیز هستیم و امیدوارم که امروز هم تا پایان برنامه همراه ما باشید و از بهره ببرید از برنامه امروز. خب طبق روال همیشه کارشناس محترم برنامه جو حضور دارن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابای عرض سلام و ادب دارم و دو خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه عزیزان بیننده و شنونده عرض سلام و ارادت دارم و امیدواریم که خدای متعال همه ماها را از بهترین پیروان قرآن کریم و مفسران عالی مقام قرآن که از جانب خدا برای ما آمدن، پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، قرار دهد به حق قرآن کریم و به حق پیامبر و اهل بیتش صلوات الله علیهم اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما امروز در این لحظه که در خدمت شما هستیم، عرض کنم که قصوری مبارکه نساء صفحه 86 رو در واقع قرار است که پردازیم به شرح و تفسیرش، آیات مبارکه 45 تا 51. خب ما بشنویم و ببینیم صوت و تصویر این آیات شریفه رو و انشالله بر میگردیم با دایم برنامه. انشالله در خدمت شما خواهیم بود. بفرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحابنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
صدق الله العلی العظیم. به استفاده کردیم واقعا بهره بردیم از این صوت و تصویر زیبایی که تقدیم شما بیننده عزیزم شد. امیدوارم که لذت برده باشیم و واقعا چقدر دلنشین، چقدر آرامش بخش. و با ما همراه باشید و بشنویم شرح و تفسیرش رو از زبان جناب استاد بابایی عزیز. خدا رحمتش باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در خدمت صفحه 86 قرآن هستیم که باز در این صفحه 7 آیه قرآن هست از آیات سوره نساء و مطالب متنوع که حالا چون دیگه فرصت نیست دیگه هم آیه به آیه پیش می‌رویم. خب در درس قبل، در برنامه قبل، آخرین آیه‌ای که از صفحه 85 بود سخن از اهل کتاب به میان آمد، یعنی کافرانی که اینها کتاب آسمانی داشتن مثل یهود و نصارا.
بله.
که اینا کسانی هستن که خدا بهره ای از کتاب بهشون داده ولی اینا به جای اینکه از اون کتاب استفاده کنن و هدایت بشن راه گمراهی رو پیش گرفتن و گمراهی را در واقع معامله کردن، اون هدایت رو دادن اون را انتخاب.
بله بله.
حالا اینجا می فرماید این که اول این آیه این تقریبا ادامه همون هست، به ما توجه میده که اینا دشمنای شما هست، یعنی ما مسلمان ها باید توجه داشته باشیم که به هر حال این اهل کتابی که با اینکه خدا پیامبر و کتاب آسمانی براشون فرستاده و اینا مخالفت کردن، اینها دشمنای شما هستن. و البته ناراحت نباشید، بدونید که یاور شما، یاری دهنده به شما و ولی شما، سرپرست شما خدا هست. یعنی ما را میخواد خدای متعال بمانین نشون بده که ما پشتوانه شما هستم و شما در مقابل اونها کم نیارید. خلاصه به اصطلاح فرماید اولین آیه که در این صفحه 86 هست، آیه کوتاهیه، کمتر از یک سطر، میفرماید والله اعلم باعدائکم. از کردم با توجه به آیه قبل، منظور از این دشمنان یعنی همون یهود و نصارا. والله اعلم باعدائکم، خدا آگاه تر، داناتر به دشمنان شما، یعنی از خود شما اونا رو بهتر میدونه. یعنی اینجوری که خلاصه شما بیار و یاور باشید و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، و کافی است که الله تبارک و تعالی ولی شماست و کفا بالله نصیرا، و کافی است که الله نصرت دهنده به شما هست. و لذا به ما خدا اینطور داره دلگرمی میده، ناراحت نباشید، نترسید از اینها. هرچه اینا حالا البته در صورتی که ما در پیشگاه خدا کاری نکنیم که خودمون را از رحمت و یاری خدا چیه دور کنیم. اگر ما بنده های خوبی باشیم، یقین بدانید که این دشمنان هیچ کاری برای ما، هیچ ضرری به ما چیه نمیتونن برسونن. فرمود والله اعلم باعدائکم، خدا آگاه بلکه آگاه تره به دشمنان شما هستن، و کافیست که خدا ولی شماست و کافیست که خدا یاور شماست. و در این روزان خیلی، حالا این آیه برای ما اگه توجهش کنیم همیشه اینو یاد باشه، وقتی که این دشمنان نقشه می‌ریزن، این برنامه‌هایی که حالا اسرائیل و آمریکا و امثال اینا الان تو این برنامه دارن، امثال این آیه و آیات دیگری که هم مضمون با اینا هست به ما توجه میده که اگر شما ارتباطتون با خدا محکم باشه، خدا هم شما رو تنها نمیگذاره.
بله بله.
خدایا تو را قسم می‌دیم به عظمت قرآن کریم که ولایت خود و نصرت خودت را از ما دریغ مدار. من الذین، حالا اینجا آیه بعدیش که آیه 46 سوره نساء هست، این تقریبا 3 سطر و نیمه از قرآن، بلکه نزدیک 4 سطره، کارای یهودی ها را بیان میکنه که اینا چه کارای هستن،
چه کارای معرفیشون.
فهم من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه، یکی از کاراشون اینه، میگه گروهی از اون کسانی، من الذین که میگن عده‌ای از اونها، عده‌ای از کسانی که یهودی شدن، هادو، همجور که هادو با هی به اصطلاح دو چشم هست، هی حوض هست، میگه اون از کسانی که یهودی شدن، البته همه این کار رو نمی کردن، ولی یک دسته ای از اونها این کار رو انجام میده، شاید مثلا همون دانشمنداشون بوده. پس من الذین هادو، گروهی از کسانی که یهودی شدن، اینها کلمات را از جایگاه خودش تغییر میدن، تحریف میکنن، یعنی از کارهایی که این انجام میدن تحریف کتاب آسمانی. یحرفون الکلم عن مواضعه، کلم جمع کلمه هست، یعنی کلمه ها را از جای خودش تغییر میدن. حالا یه تحریف، یه تحریف لفظی داریم، یه تحریف معنوی. تحریف لفظی یعنی کلمه ها را بیان تغییر بدن، این کلمه‌ای که در اینجا هست اینو بردارن چیز دیگه جاش بگذارن و اینا. حالا بعدش هم یه وقت هم هست که نه، نابجا تطبیق اون کلمه‌ای در اونجا هست، بعد به افرادی که مصداق اون نیست اون رو تطبیق کنن. یه تحریف معنوی، گاهی گاهی تحریف چی؟ لفظی. حالا هر دوش ممکنه باشه. فرمود یحرفون الکلمه عن مواضعه، این یکی از کارا، یعنی تحریف کردن کتاب آسمانی از کارهایی که بعضی از یهودی ها این را انجام می دادن. حالا به اصطلاح میگن فعل مضارع برای استمراره، یعنی وقتی که با فعل مضارع اینجا یحرفون، حالا افرادی که با علم صرف و اینا آشنایی دارن می دارن این یحرفونه
دلالت بر استمراره،
دلالت بر، یعنی کارشون اینه، نه اینکه حالا یه بار این کار
کردن،
معمولا این کار رو میکنن که این کلمه ها رو از جایگاه خودش تغییر میدن و تحریف میکنن، حالا یا تحریف لفظی یا تحریف چی؟ معنوی. و یقولون سمعنا و عصینا، و میگوین، میگوین شنیدیم و نافرمانی کردیم. یعنی اینجوری مثلا در پیشگاه خدا میگه ما شنیدیم، حالا یا گاهی ممکنه مثلا پیامبر اکرم که مطالبی بیان میفرمودن برای ارشاد اونها و هدایت اونها، خب در پیامبر با اینا روبرو بوده دیگه، در مدینه که آمده بودن خب چند گروه یهودی در اونجا بوده که پیامبر اکرم اونها رو دعوت کرده، ولی میگه شنیدیم اما گوش نمیدیم، نافرمانی میکنی. سمعنا و عصینا، و حالا اینکه به جاش حالا بعد ادامه آیه فرمود دیگه، اگه اینا میگفتن شنیدیم و اطاعت کردیم این بهتر بود برای اونها، ولی اینا نه، میگفتن شنید، حرفاتو شنیدیم ولی ما قبول نداریم، نافرمانی و عصینا، معصیت. وسمع غیر مسمع، وسمع غیر مسمع، وسمع یعنی بشنو، یعنی حرف ما رو بشنو. بعد کلمه غیر مسمع را که میگن این خراب میکنه، میگن مثلا مثل یکی کسی میگه که بشنو، ولی خدا تو را از شنیدن منع بکنه و محروم بکنه.
محروم بکنه.
این کلمه غیر مسمع یعنی بشنو در حالی که تو شنونده نخواهی بود، یعنی شنونده نخواهی شد، یعنی خدا به تو چیزی را چیه نمیشنواند، غیر مسمع را که گفت اینجا میگه از چیزایی که اینها یعنی کارهای بدی که داشتن اینجوری میگفتن، میگفتن وسمع غیر مسمع، بشنو خدا به تو نشنواند.
بله.
و راعنا، این راعنا خب یه جایی در قرآن داریم که در سوره بقره که این راعنا یک بیانی بوده که گاهی مسلمان ها در برابر پیامبر میگفتن راعنا، یعنی از حضرت میخواستن رعایت ما بکن با تعنی بیشتر ما درست بفهمیم، خب در واقع میخواستن که نظر پیامبر خدا رو بیشتر به خودشون جلب بکنند و پیامبر اکرم آرامتر براشون بیان کنه، ولی اینا میامدن اینا به یک صورتی با یه لحنی به زبانشون میپیچندن، لین به السنت هم، لی یعنی پیچندن، این راعن را گاهی توی تفسیرها گفتن، میگفتن راعنا راعنا که اون معناش اینه که یعنی مرا احمق قرار بده، و اینا باز از چیزایی یعنی کلمات درست را می آمدن با یک لحنی و یک بیانی بیان می کردن که یه معنای نادرستی داشته باشه. و راعنا لین به السنتهم و طعنن فی الدین، و اینا به عنوان یه طعنه در دین اینها بیان می کردن، این کلمه ای را که مسلمان ها در برابر پیامبر می گفتن تا اینکه مثلا از حضرت بخوان که با طعنی و با مثلا با سرعت کمتر مطالب بیان بشه که مراعات اونها بشه و اونها یاد بگیرن، اینا می اومدن با پیچوندن با زبانشون به یه جوری بیان میکردن که یک معنای نادرستی داشته باشه و یک تقریبا یک چیز مثلا توهین آمیز و اینها باشه. خلاصه حرف اینه که اینا با گفتارشون اسباب اذیت پیامبر خدا و مسلمین اینا فراهم میکردن، سمعنا و اسینا وسم غیر مسمع راعنا، مثلا این دورا این کلماتی که میگفتن همه آزار دهنده بوده. حالا بعد میفرماید خب اینا این کارا رو میکنن، ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر اینها این یهودیا گفته بودن که شنیدیم و اطاعت کردیم، اگر اینجور میگفتن به جای اینکه بگن سمعنا و اطعنا، بگن سمعنا و اطعنا و میگفتن وسمد، یه غیر مسمعش نمیگفتن، میگن بشنو پیامبر شما حرفی دارین سخن ما را بشنو، ونغرنا بشنو و مهلت بده به ما که ما هم مثلا دربارش تعمالی داشته باشیم. اگه اینجور میگفتن یعنی به جایی که بگن وسم غیر مسمع یا مثلا بگن راعنا، میگفتن وسم ونظرنا، بشنو حرف ما را و به ما مهلت بده که ما روش تعمالی داشته باشیم. اگه اینجور میگفتن لکان خیر اللهم، این بهتر
بود
و اقوام و این استوار کننده تر بود، یعنی تو راه درست قرار می گرفتن. و ولیکن لعنهم الله بکفره، ولی مشکل اینها این بود که اینها در برابر حق سر تسلیم فرود نمی بردن، کافر شده بودن، کفر که انسان ببرزه خدا کافرها را لعنت لعنتی میکنه، دور از رحمت خدا، نگه توفیق پیدا نمیکنه. ولیکن لعنهم الله بکفره، خدا به واسطه این کفری که اینها داشتند اونها را لعنت کرده، و وقتی که لعنت کرد دیگه توفیق ایمان پیدا کردن ندارند، جز مقدار اندکی از اونها ایمان نمی آورند. فلا یؤمنون الا قلیلا. این آیه عرض کردن تقریبا حدود 4 سطره کارای یهود بیان میکنه و خلاصه اون محرومیت و اون دور از به اصطلاح سعادتی که برای نصیب اونها میشه. البته این آیات برای ما هم درسه، یعنی اگر ما هم در برابر آیات خدا درباره پیامبران رفتار نادرست داشته باشیم، به جای اینکه تسلیم باشیم، گوش به فرمان اونها باشیم، هدایت از اونها بگیریم، بر اثر یک گفته های افرادی که تبلیغ سوء میکنن در برابر اونها حرفای استهزا و مسخره و این چیزا بگیم، بترسیم که بذر مشمول لعنت خدا بشیم، و اگر مشمول لعنت خدا شدیم دیگه توفیق ایمان پیدا نخواهیم. این درسیه که میتونیم از این آیه شریفه ما داشته باشیم. خب آیه بعد باز مربوط به اهل کتابه، خدای متعال داره باز توصیه به اهل کتاب میکنه و اونها را ارشاد میکنه که اگر اینها به هر حال اینو گوش بدن اما خبر میده آیه، ولی اینها به راهبیان نیستند و برای اونها خلاصه عقوبت ها و کیفر های در این دنیا و در آخرت هست. میفرماید یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ای کسانی که به شما کتاب داده شده، کتاب آسمانی داشتند، کتاب آسمانی داده شده، ای کسانی که به شما کتاب داده شده ایمان بیاورید به اون چه که ما فرستاده ایم، منظور همون قرآنه،
داره.
به اون چه که فرستاده ایم، مصدقا لما معکم، که این تصدیق کننده اون چیزیست که با شماست. آنه تصدیق کننده اون چیزیست که با شماست این که یعنی در اون کتاب آسمانی خبر داده بود که پیامبری میاد با این اوصاف با این خصوصیات، حالا این کتاب اومده در واقع مصدق بود، تصدیق کننده اون است. این مصدق لما معکم، شما ایمان بیارید. این که خودتون حتی بعضی آیات داره که قبلا میگفتن که قرآن که کتاب ما، یعنی یهودی ها به مشرکین میگفتن کتاب ما یه چنین خبرهایی داده پیامبری میاد با این خصوصیت، اینا رو قبلا میگفتن، ولی بعد وقتی پیامبر اکرم اونا خیال میکردن که مثلا از بنی اسرائیل از خودشونه ایمان نیاوردن. حالا اینجا میفهمن آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، پیش از آن که بر اثر ایمان نیاوردنتون چهره هایی را محو کنیم و اون را به عقب برگردانیم. حالا این کلمه را یک وقت تفسیر اینجور میکنن طبق معنای ظاهرش، یعنی مسخ بشید، یه جوری بشید که مثلا صورت شما محو بشه، چشم و مثلا ابرو و دهان و اینا که داره این پشت قرار بگیره، که میگن مثلا مسخه. ولی بعضی از مفسرین گفتن نه، این کنایه از اینه که یعنی شما بر اثر ایمان نیاوردنتون باعث میشه که شما دیگه هدایت نشید، اصلا دلتون یه جوری بشه که دیگه نپذیرید. و خود گاهی اینجوره دیگه، آدم بر اثر اعمالی که انجام میده دیگه توفیق ایمان آوردن پیدا نمیکنه. یعنی این کنایه از اینه پیش از آن که شما به گمراهی خلاصه برسید و گمراهی در وجودتون نهادینه بشه. من قبل ان، ولی معنای ظاهر لفظ اینه، تمس یعنی محو کردن، چیزی را از بین بردن. حالا میفرمایند من قبل ان نطمس وجوها، یعنی چهره هایی را محو کنیم و اونها را به عقب برگردانیم. حالا یا مسخ بشن، معناش اینه که یعنی مسخ بشن تو این دنیا، کما اینکه یک افرادی مسخ شده بودن دیگه، اونایی که اصحاب سبت در سوره بقره قبلا داشتیم اونجا بیان کردیم که اینها میمون شده بودن، بهشون گفتیم که کون و قردتن خاص این، یا اینه منظور، یا اینکه حالا نه، منظور اینه که یعنی پیش از آن که دیگه شما دلتون وارونه بشه و دیگه اصلا نتونید هدایت بشید و به گمراهی برگردید. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، شما ایمان بیارید پیش از آن که ما شما را لعنت کنیم. خدای متعال نلعنهم یعنی پیش از اون که ما لعنت کنیم اونها را. البته اینجا حالا به تعبیری در علم معانی بیان، علم بیان اینا بیان شده، گاهی آیات کریمه از خطاب به غیبت تغییر عبارت داده میشه. اون قسمت اول را به اونا گفت پیش از اون که ما وجوهی را، ایمان بیاورید پیش از آن که وجوهی را برگردانیم به عقب. اینجا میفرماید پیش از آن که لعنت کنیم اونها را، همچنان که اصحاب سبت را لعنت کردیم. اصحاب سبت باز یک گروهی از یهودی ها بوده، در ساحل دریا زندگی میکردن، شغلشون صیادی بوده و روزهای شنبه برای اونها جایز نبوده که اینها ماهی صید کنن، ولی روز شنبه ماهی ها میامدن، زیاد بودن، روز فردا که میرفتن دیگه میدن روز یکشنبه دیگه ماهی نیست. اینا آمدن هیله‌ای به کار بردن و یک گودال‌های کنار همون نهر حفر کردن، راه باز کردن برای روز شنبه که میشد این ماهی ها میامد زیاد جولان میزدن، میتون گودال‌ها اینا میرفتن، اینا یک جلو یک چوبی چیزی میگذاشتن فردا میرفتن که یعنی در واقع قانون خدا را که جایز نبود براشون دور زده
بود.
آره این معروف شدن به اصحاب سبت. میگه ما اصحاب سبت رو لعنت کردیم، دور از رحمت خدا. وقتی میگه لعنت کردیم یعنی از رحمت خود دور کردیم که اونا باز بوزینه شدند و اینا. حالا اینجا میفرماید شما ایمان بیار، داره به یهودیا میفرماید خدای متعال در اینا، به اهل کتاب میگه شما ایمان بیاورید به اون چی که ما نازل کردیم پیش از اون که شما را هم لعنت کنیم، یعنی پیش از این که اونها را لعنت کنیم و همچنان که اصحاب سبت را. و کان امر الله مفعولا، بذارید کار خدا انجام داده شده نیست، یعنی خدا یه چیزی را که بفرماید این انجام میگیره، خیال نکنید مثلا حالا گفته شده ولی وعده داده شده این انجام نمیگیره، میگه و کان امر الله مفعولا. حالا درس و پیامی که ما داریم باز همینه که عرض کردم، همونجور که یهود خدا بهشون کتاب آسمانی داده، ما مسلمان ها را هم برای ما قرآن فرستاده. ما هم اگه در برابر قرآن بیادبی کنیم، در برابر قرآن بی‌اعتنایی کنیم، خب این گرفتاری های دنیوی و اخروی و اینا هست. یکی از کیفرهای بی‌اعتنایی به کتاب خدا و اولیاء خدا و امامان و پیغمبری که خدای متعال برام فرستاده اینه که دیگه محروم میشیم از هدایت، یک جوری میشه دیگه اصلا اون ذهن و فکر ما وارونه میشه که اصلا دیگه قبول
نمیکنیم.
بعد اینجا حالا این درسی که میتونیم از این آیه بگیریم اینه که همونجور که یهودی‌ها اینجور بودن خدا اینو بیان کرده برای عبرت ماها. خدای تو را قسم میدیم به آیات کریمه قرآن که ما را از کارهایی که موجب سلب توفیق نسبت به ایمان و عمل صالح میشه خدای ما را از اون کارها دور نگهدار. بعد آیه بعد میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، به راستی که خدا نمی آمرزد این که به او شرک آورده بشه، یعنی اگه کسی برای خدا شریک قرار بدهد خدا اون را نمی آمرزه، ولی غیر از شرک، غیر از این که شریک برای خدا قرار دادن، هر گناه دیگری باشه خدا می آمرزه، البته برای هر کسی که بخواهد، البته اینجور نیه که مثلا حالا دیگه وعده قطعی داده باشه، نه، غیر شرک را ممکنه خدا بیامرزه، البته بستگی به مشیت الهی داره، خدا هم میبینه که لیاقت چه داره. مثلا یک کسانی هستن گاهی گناه کردن، خطا کردن، اما اون جنسشون و ذاتشون بد نیست و اینها صلاحیت اینه دارن که خدا هم غفران و مغفرت شامل حال اونا بخونه. غیر شرک را هرچه باشه خدا میامرزه، اما شرک را نمیامرزه. حالا در برخی کلمات هست، روایات هست که این امید بخش ترین آیه هست. ببینید وقتی که میفرماید غیر شرک را هر چی که باشه میامرزه، نگفتم اگه توبه کنه، دقت بفرمایید، انسان دقت کنه ببینید اینجوری هست و اینا، غیر شرک امید به بخشش خدا درش هست، اما شرک نه دیگه، شرک دیگر کسی مشرک باشه و توبه نکنه از دنیا مشرک بره دیگه این روی بخشش اینا نمیبینه. حالا در شأن نزول این آیه داره که وحشی یه شخصی بوده که در جنگ احد حمزه سید شهدا که عموی پیغمبر اکرم بود به دست او به شهادت رسید. او کسی بود که نیزه در پرتاب نیزه خیلی مهارت داشت، از نزدیک اونا جرئت نمی‌کردن که رو در رو باشن اونا، این کمین کرد و بعد ما اون نیزه‌ای که پرتاب کرد به پهلوی حضرت حمزه خورد و حضرت حمزه به شهادت رسید و این شهادت حضرت حمزه هم برای پیغمبر خدا خیلی ناراحت کننده بود که حالا دیگه داستانش در جنگ بوده هست و اینا، ولی اینو داره که بعدن وقتی که اومد فتح مکه و اینا انجام گرفت و اینها، این وحشی هم اومد خدمت پیغمبر اکرم و توبه کرد و حضرت این را هم چیه پذیرفتن، این توبهش پذیرفتن اینا. حالا یه در شأن نزول این آیه گفتن و اینه که میگن که حتی مثلا اگر گناهی به اون بزرگم کسی انجام بگیره ممکنه هنوز مشمول مقبولیت خدا چیه بشه. خب حالا من همین دیگه به ترجمه آیه اکتفا کنیم، به راستی که خدا نمیامرزد که به او شرک آورده شود، کسی را شریک خدا قرار، و یغفر ما دون ذلک، و اون چه که پایین‌تر از اون شرک باشه، یعنی گناهانی که پایین‌تر از اون شرک باشه، غیر اون شرک باشه، برای هر کس که خدا بخواهد می‌آمرزد. که اینم باید مثلا کسی دیگه خودشو خیال نکنه بگه هر گناهی بکنی خدا میامرزه، نه خدا ممکنه من یشا میفهم، هر کسی که خدا بخواد، اگر یه آدمی که جری باشه جسور باشه اونها ممکنه شاید که نیامرزه. و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، و کسی که برای خدا شریک قرار بدهد تحقیقا گناهی بزرگ مرتکب شده است. در واقع پیام این آیه اینه که میخوام ما رو با به اصطلاح بدی شرک آگاه کنه و آشنا کنه، و اینکه شرک گناهی است بسیار بزرگ که دیگه به هیچ عنوان اگر کسی مبتلا به شرک بشه روی سعادت نمیبینه و مشمول غفران خدای متعال نمیشود. و انسان باید خیلی مواظب باشه دوچار شرک نه. حالا یه شرک جلی داریم، یه شرک خفی داریم.
بارده.
شرک جلی الحمدلله ما نذاریم کالو بریم مثلا مثل اون افراد بیاریم موجودات دیگر را شریک خدا قرار بدیم بپرستیم. اما گاهیمون همین که انسان به غیر خدا بیشتر از خدا اهمیت بده، یعنی تو کارا، تو برنامه، تو معاشرت هامون گاهی انسان میبینی که مردم رو بیشتر از خدا
امیدشون بیشتره.
آره، امیدشون بیشتره، ترسشون بیشتره، مواظبن. یعنی گالمینی نافرمانی خدا میکنن برای اینکه بنده های خدا، انسان هایی که خدا آفریده، اونا رو از خودش یه خوشنود بکنن. خب این باز یک پرتوی از شرکه که انسان رو باز انسان مواظب باشه دوچاره. آیه بعدی میفرماید علم تر الالذین یزکون انفسهم، پیام برای ندیدی اونایی که خودشون را می ستاین به پاکی. یزکون انفسهم، ببینید تزکیه، الان از این یزکون از همون تزکیه
است. تزکیه
آره، یه معنای تزکیه اینه که انسان سعی کنه خودشو پاک کنه از بدی ها، از صفات رذیله. این میشه تزکیه، این کار خوبیه. اما یه معنای دیگر یزکون هم اینه که انسان خودشون را به پاکی بستاین، بیان تعریف خودشون رو بکنن، بگن من منزه هم، من کار بد ندید. بعضی افراد هم میشینه هی از خودشون تعریف میکنن و یه چیزایی هم که به هر حال گاهی میبینی که نه واقعیت هم نداره، خیال میکنه حالا، یا مثلا میخواد یه ظاهر سازی
خود کنه، ستایی که میکنه.
این یزکون انفسه هم اینجا به همون معنای خود ستایی است، یعنی آیا ندیدی به اون کسانی را که خودشون را می ستاین، یعنی به پاکی تعریف میکنن. بعد میفرماید بله الله یزکی من یشا، بلکه خدا تزکیه میکند هر کس را که بخواهد، یعنی خدا هر کس را که بخواد او را به پاکی یاد میکنه. ولا یظلمون فتیلا، و به اندازه یک فتیل یعنی یک چیز بسیار باریک هم خدا ظلم نمیکنه، یعنی ظلم نمیشوید. خدای متعال کوشی، حالا تعبیرش اینه، کوچکترین ظلمی به هیچ کس انجام نمیده. خدا هر کسی را که پاک باشه به پاکی می ستایه. حالا درباره اینم باز در تفسیرش هست که این یهودی ها خیلی خودشون را می ستاین و موجود برتر و اینها می دونند و اینا. میگه ما نحن ابناء الله، ما پسران خدا هستیم، ما جهنم نمیریم، اگرم جهنم بریم یه حالا یه چند روزی بیشتر لم تمسن مثلا آتش به ما نمیرسه مگر یه روزای معدودی. میگه این در نکوهش اوناست، اینا که خودشون رو میستاین. نه، انسان باید بین خوف و رجا باشه، یعنی سعی کنه نافرمانی خدا رو نکنه، گناه نکنه، بدی نکنه، ولی در این حال بترسه از این که بالاخره شاید اعمال من چی باشه، نادرست باشه. این حالا من نه وقت هست، نه وقتم نیست، مثلا یه روایتی از حضرت علی علیه السلام در این رابطه بود، خواستم بخونم، حالا حیفم یا نخونم این را. این را بله، در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام در خطبه معروف به حمام میفرماید مؤمنین، متقین، پرهیزکاران اینجوری هستند که لا یرزون من اعمالهم القلیل، از اعمال خودشون به مقدار کم راضی نمیشن، هرچم که کار زیاد انجام بدن، ولی یستکثرون، اونو زیاد نمیشمرن. یعنی انسان باید این حالت داشته باشه، سعی کنه هرچی میتونه کار خوب انجام بده، ولی بدونه که اون که انجام داده در پیشگاه خدا چیه؟ اندکه. فهم لانفسهم متهمون، اونا خودشون پیش خودشون رو متهم میدونن، همیشه میگن ما کارمون اشکال زیاد داریم، گناه داریم اینا. و من اعمالهم مشفقون، از کارهاشون ترسانن، اشفاق یعنی ترسانن. اذا زکی احد منها، اگه یه کسی تعریفشون بکنه به خوبی به ستایه اونها را، خاف من ما، این یه ترسی برش میداد، میگه من تعریف میکنه ولی من خودم بهتر میدونم که
خودم.
بعد میگه انا اعلم و به نفسی من غیری، من به خودم از غیر من داناترم و خدا عالمتر از خود منم به من هست. بعد میگه خدایا مؤاخذه نکن مرا به اونچه که اینها میگویند در تعریف من، و مرا قرار بده برتر از اون چی که اونها گمان میبرن که من اونجور هستم، و بیامرز اون چرا که نمیدارن. یعنی خلاصه میخوام بگم یک انسان پاک، منزه، مؤمن، کسیه که هیچگاه خاطر جمع نیست، چون نمیدونه میگه خب در پیشگاه خدا من آیا درست وظیفه من انجام دادم یا نه،
همیشه در حال خوف و رجایی فرمی هست.
حالا این آیه شریفه داره عکس رو میگه، یک کسانی هستن که خودشونو به پاکی میستایند و اینا عکس این هستند و اینا، که ما باید انشاءالله سعی کنیم چنین نباشیم. بعد میفرماید، من دیگه آیات بعد خیلی سریع بگم، انظر کیفه یفترون علی الله الکذب، پیامبر نگاه کن، گفتیم که یهودی ها میگن که ما به جهنم نمیریم، ما بندگان با پسران خدا هستیم. میگه پیامبر نگاه کن چجوری اینا بر خدا دروغ میبنده، کجا خدا به اونا گفته که شما جهنم نمیرید؟ خدا که نگفته که شما پسران خدا هست. بفرماید این که نگاه کن پیغمبر چگونه اینها بر خدا دروغ میبنده، و کفا بهی اسمن مبینا، و کافیست که این یک گناه آشکاریست از اینهایی که خودشون را میستاین. علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و تاغود، آیا ندیدی پیامبر اون کسانی را که بهره از کتاب بهشون داد، اینم باز همون یهودی ها هستن، که ایمان می آورن به جبت و تاغوت. جبت نام توبه، نام بوته، نام بوت هست جبت، و تاغوت ها بعضی گفتن بوت پرستان، بعضی هم گفتن اونم یه نام دیگری، چون بوت ها نام های متعدد داشته. اصل تاغوت از طغیان، طغیان یعنی سرکشی، صیغه مبالغه یعنی کسانی که بسیار سرکش هستن، ولذا مثلا به پادشاهان ستمگر و اینا هم چیه طاغوت گفته می شده، به همین خاطر. یه جریانی داره که یکی از یهودی ها رفتن پیش ابو سفیان، و اونجا که رفتن بعد اینا می خواستن به هر حال هم پیمان بشن بر ضد پیامبر و اینا، ابو سفیان یه سری کارهای خودش بیان کرد، بعد اون یهودیه گفت کارش این دین شما بهتر از دینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اینا اینجور گفتن و اینا. این حالا این دو داره بیان میکنه آیشه، میگه آیا ندیدی به اون کسانی که بهره از کتاب بهشون دادن، یعنی یهودی بودن، یؤمنون بالجبت و تاغوت، اینا میرن به این بت ها و بت پرستا و اینا ایمان میارن و میگویند به اون کسانی که کافر شدن اینها هدایت یافته تر از این مؤمنین. یعنی گاهی وقتا مثلا به کارشون به جای میرسه که مشرکین بهتر میدونستن از این چیه، از این مسلمان ها. خلاصه این آیه، این صفحه کریمه رو که خوندیم، غیر از یک آیه که مربوط برای بیان کردن بدی شرک بود، خیلیش مربوط به یهودی ها بود و کارهای کنه انجام میدادن. خدای تو را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم، ما را از شر یهود و نصارا و از شر این به هر حال صهیونیست و حامیانشون مسون و محفوظ بدار و ترس و وحشت در دل اونها بیانداز و بین خود اونها تفرقه قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی ممنونم، تشکر می‌کنم، استفاده کردیم. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید، امیدوارم که متوجه قرار گرفته باشه و از بهره برده باشید از برنامه مستقیم شما شد. دعا کنیم که انشالله همیشه بتونیم عامل قرآن کریم انشالله باشیم، در پناه قرآن کریم باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، وعجل فرجهم.